شاهیر ایرانی مفاخر جهانی را ادامه می دهیم با معرفی خواجه عبدالله انصاری. از نگاه خواجه عبدالله، غنای دل از غنای نفس و غنای مال به دست می آید. سالکی که از مال و نفس بی‌نیاز و غنی می شود، در واقع دلش توانگر و غنی شده و دل جای خدای است و بس. دل این سالک از همه جهان و جهانیان بی نیاز است، چرا که خدا را یافته است. به اعتقاد خواجه عبدالله انصاری، بنده در پناه این توانگری به آرامش می رسد، آرامشی که وسیع تر از هفت آسمان و زمین است. از سوی دیگر، فقر نیز که به معنی درویشی و نقطه مقابل غناست، در عرفان به معنی درویشی و نیازمندی به خداوند متعال است. درویش در این نیازمندی به دنیا و هر آنچه در آن است تعلق خاطر ندارد. عارف با رسیدن به مرتبه فقر و درویشی به فنای فلاح میرسد و توانگری حقیقی را به دست می آورد. عزیزان، برخی از عرفا و متصوفه لازمه طی منازل سیر و سلوک را همراه داشتن توشه‌ای به نام علم می‌دانند، زیرا از نظر آنها علت انحراف عده‌ای از سالکان جهل و نادانی آنهاست. آنها قبل از اینکه درباره اصول عرفانی و راه و رسم سیر و سلوک اطلاع و دانشی داشته باشند، وارد این راه می شوند و اغلب به خطا می روند. باور خواجه عبدالله انصاری این است که اگرچه علم برای عارف پای بند است، اما عارف بدون علم شیطانی بیش نیست. به اعتقاد وی، جهل و نادانی برای عارف همچون زهری است که سالک راه حق را به هلاکت می‌رساند. از نظر وی، علم در سیر و سلوک عرفانی مانند چراغی است که تاریکی مسیر سیر و سلوک را روشن می‌کند. خواجه عبدالله اندوختن علم به تنهایی را برای سالک نمی‌پسندد، بلکه او بر علم و معرفت با هم تأکید دارد. وی معرفت و شناخت را روح علم می داند و علم بدون معرفت را نکوهش می کند. به باور خواجه عبدالله، علم چراغی است که راه سالک را روشن می کند و معرفت نردبانی است که موجب صعود و تعالی او می شود. به اعتقاد خواجه عبدالله، سالک راه حق نباید در علم متوقف شود. او باید از علم در جهت رسیدن به معرفت و شناخت حقیقت بهره‌مند شود. سیر و سلوک نردبانی است که سالک به کمک علم و معرفت پله پله از آن بالا می رود تا به ملاقات خداوند می رسد. از نگاه خواجه عبدالله انصاری، توکل را برای عوام دانسته و تسلیم را ویژه خواص ذکر کرده است. منظور از عوام در نگاه خواجه عبدالله سالکان و مریدان راه عرفانند که در این راه قدم نهاده و راه دشوار و طولانی را برای رسیدن به حقیقت در پیش دارند و باید مقام ها و مراحل بسیاری را پشت سر بگذارند و توکل یکی از این مقامات است. اما تسلیم خاص محبان حق است، آنان که رسیدند و طعم وصال را چشیدند. به باور خواجه عبدالله انصاری، سالک متوکل هنوز در راه است، چرا که فقط کار خود را به حق سپرده و هنوز خود و سرنوشت خود را به حق نسپرده و تسلیم نکرده است. اما کسی که تسلیم شده، حسن تدبیر حق تعالی را بر خود پذیرفته و به آرامش رسیده است. او خود را به وی سپرده و تنها خواهان اوست و در برابر حکم او تسلیم محض است، چرا که باور دارد بد و خوب ساخته ذهن بشر است و هر آنچه خداوند برای بنده اختیار کرده و برگزیده است خیر مطلق است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، میزان تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه فناوری نانو منتشر شد و بر اساس این گزارش ایران در این حوزه رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. به گفته بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بیش از 154 هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو در وب آف ساینس به عنوان منابع ذخیره شده است. تقریبا 50% این مقالات توسط کشورهای چین، آمریکا، هند، ایران و کره جنوبی طراحی و تولید شده است و ایران با تولید 8791 مقاله رتبه چهارم تولید علم و فناوری نانو را به دست آورده است. چندی پیش در دنیای علم و فناوری یک دانشمند جوان ایرانی همزمان برنده چند جایزه بین المللی در حوزه علوم مهندسی شد. محسن اسماعیلی جوایز جهانی را از انجمن مهندسی مواد و خوردگی، انجمن جهانی الکتروشیمی، مرکز علمی آکتامریالتا و مؤسسه بین المللی فلزات، مراکز علمی مستقر در آمریکا دریافت کرده است. این جوایز برای تحقیقات وی در زمینه تولید انبوه آلیاژهای فوق سبک اهدا شده است. این آلیاژها تحولی عظیم در صنعت خودروسازی و هواپیماسازی ایجاد می‌کنند. به گفته این محقق ایرانی مرکز تحقیقات مواد و انرژی سوئد، روش نوین ارائه شده در این تحقیق بر پایه تغییرات ریز ساختاری مواد در سطح نانومتری است. با کمک این روش می توان همزمان در فلزاتی که به روش ریختگری تولید می شوند، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت به استرس‌های حرارتی مکانیکی را اضافه کرد. با استفاده از این روش از وزن خودروهای تولیدی کاسته می‌شود و مصرف سوخت آنها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه از انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسید کربن نیز کاسته می‌شود. این محقق جوان ایرانی سال گذشته نیز موفق به دریافت معتبرترین جایزه مهندسی از آکادمی سلطنتی سوئد شد که هر سال معتبرترین جایزه علمی جهان نوبل را در زمینه شیمی، فیزیک، ادبیات و پزشکی به برجسته ترین دانشمندان دنیا اهدا می کند. این جایزه به دلیل تحقیقات در زمینه آلیاژی سبک فلزی و نیمه فلزی به محسن اسماعیلی اهدا شده بود. در یک دستاورد علمی، پژوهشگران دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق به ارائه روش جدیدی برای شناسایی عناصر نادر خاک شدند. به گفته مجری این تر، در بخش اولین پژوهش به تهیه فلوچارت اکتشافی تحت عنوان انتخاب روش بهینه جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی برای اولین بار در صنعت اکتشافات پرداخته شده است. همچنین به دلیل اهمیت اقتصادی عناصر نادر خاکی در صنایع مختلف و اکتشاف بسیار سخت آنها به دلیل قابلیت تمرکز معدنی در شرایط محدود، در بخش دومین مطالعات به بررسی، مطالعه و معرفی یک روش اکتشافی جدید و الگوی نمونه برداری بهینه پرداخته شد. با توجه به اینکه رشته معدن به عنوان یکی از رشته‌های مادر برای دیگر رشته‌ها محسوب می‌شود، نتیجه این مطالعه در دیگر صنایع نیز کاربرد خواهد داشت. به گفته محقق این تر، 10 مقاله ISI در مجلات معتبر بین‌المللی و 6 مقاله علمی پژوهشی ISC در مجلات علمی و پژوهشی معتبر نمایش شده در ISC از این پژوهش چاپ شده و کتابی نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است. اجرای این مطالعات منجر به ارائه یک الگوی نمونه برداری بهینه و معرفی یک روش اکتشافی نوین برای کشف عناصر نادر خاکی با صرف کمترین هزینه و انرژی شده و در نتیجه یک پتانسیل مهم از عناصر نادر خاکی در شمال شرق ایران کشف شده است. محققان دانشگاه استنفورد یک سیستم هوش مصنوعی ساختند که زمان مرگ بیماران در مراحل پایانی عمرشان را با دقت 90% پیش بینی می کند. به گفته کارشناسان، این ماشین می تواند مراقبت های درمانی مرحله پایانی عمر بیماران را دگرگون کند. هدف از ساخت این سیستم ایجاد یک جدول زمانی دقیق برای ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای پایانی عمر بیماران است. پروژه ساخت این سیستم که بهبود مراقبت‌ها با کمک یادگیری عمیق نام دارد، هم‌اکنون به صورت آنلاین قابل دسترسی است. این مراقبت‌های تسکینی برای بیماران است که بیش از یک سال زنده نمی‌مانند. به گفته محققان این تر، بهبود کیفیت خدمات درمانی مرحله پایانی عمر برای افراد بستری در بیمارستان اهمیت زیادی دارد و تحقیقات مختلف نشان داده است پزشکان در این حوزه نمی توانند پیش بینی دقیقی انجام دهند. استفاده از این سیستم موجب می شود میان خواسته بیمار و مراقبت های مراحل پایانی عمر او تضاد به وجود آید. پیشبینی نادرست پزشکان عواقب ناخواسته‌ای دارد، مانند آن که بیمار روزهای پایانی عمر خود را به جای خانه در بیمارستان بگذراند. به همین دلیل محققان الگوریتمی تهیه کرده و سوابق بیش از 2 میلیون بیمار را به آن آموزش دادند. این سیستم با کمک این اطلاعات و هوش مصنوعی میتواند الگوهایی را شناسایی کند که از چشم پزشکان دور میماند. در نتیجه
با در نظر گرفتن این الگوها قابلیت پیشبینی دقیق تری از عمر باقی مانده بیمار در دسترس خواهد بود. این الگوریتم برای زمان فوت بیماران تحت مراقبت های تسکینی به کار گرفته شد و سیستم توانست با دقت 90% زمان باقی مانده از عمر بیماران را تخمین بزند. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتان. اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل چهارم.
خب جناب ممیز الملک، امیدوارم رفع خستگی این سفر طولانی شده باشد.
الحق و الانصاف، امارت شازده و این باغ مصفا خستگی از تن هر مسافری دور می کند.
از اینجا خوشتان آمده؟
بهشتی کوچک می ماند در میان جهنم کبیر و باد و خاک کرمان.
طبع لطیفی دارید جناب ممیز الملک، یا بهتر از بگویم میرزا معصوم.
شازده منت میگذارند اگر همان میرزا معصوم خطابم کنند. این لقب برای من حلاوتی دیگر دارد.
پس درست شنیدم که میرزا تقی خان شما را میرزا معصوم خود میداند.
اخبار از پایتخت زود به کرمان رسیده. یحتمل شازده معید و دوله هم در صدارت خانه گوشهایی برای شنیدن دارند و هم در بین راه چاپارهای تیزپا برای رساندن اخبار.
کاملا درست حد زدی. و این برای مردان دارای قدرت نمزمت که این درایت هست. بنشینید.
عجب سوروساتی در اینجا تدارک دیده شده. آدمی را به یاد تفرج سیز به در می اندازد.
همه ی لطف و صفای ییلاق امارت شازده به استراحت عصرگاهی آن است که در سایه سار خنک درختان و در جوار نهر آب برگزار می شود. قلیان، این دلخوشی کوچک هم که نبود پوست می انداختیم در این برهوت خشک و سوزان کرمان.
قلیان جناب شازده.
عطر خوشایندی دارد این تنباکو. میکشید؟
خیر.
حکم مقام صدارت را که توسط شما آمده بود همان دیشب خواندم.
من از خدمت رسیدم تا پاسخ شما را دریافت کرده و راهی شدم.
از شما چه پنهان میرزا معصوم؟ آقایان خیال میکنن همان گونه که با تشر زدن به یک نوکر میتوانن کاخ سلطانیه را در تهران امن کنن، با اولدرم و بلدرم نیز میتوانن آتش افروزی یاغیان دور از مرکز را خاموش کنن.
چطور؟
خب همین حکم جناب میرزا تقی خان صدر اعظم را ملاحظه بفرمایید. میخواهن 100,000 تومان باقی مانده خراج شیخ سعید را وصول کنم و برایشان بفرستم.
گمان نکنم خواسته نامعقولی باشه.
خیر، خیر، بسیار هم معقول است. اما یکی نیست بگوید اگر به همین سادگی بود که تا کنون وصول شده بود و نیازی به حکم و دستخط نبود.
جسارت از جناب شازده، ولی مشکل در چیست؟
نمیدانن شیخ سعید کیست.
مگر او یک یاغی بیشتر است.
آری، بدبختانه فقط یک یاغی است، منتها با تفنگچیان بسیار که به طرفت العین میتوانند خاک تمام ملک کرمان و بلوچستان را به توبره بکشند. خبر ندارن همین یک نفر یاغی چه نفوذی بین قبایل و عشایر صحرانشین این خطه دارد. هر تفنگچی او یک فوج سرباز خشون دولتی را حریف است. من در این سالها به مصلحت با او از در مدارا وارد شدم. به جقه همایونی قسم تا به حال تمام ملک کرمان را بر گرده شترهایش سوار کرده بود و مردم را به خاک و خون کشیده. جگرم سوخت از تندی این تنباکو. فالوده سرکنگبین بیاورید.
بیشک آنچه جناب شازده می فرمایند صحت دارد، لکن از قرار شیخ سعید بابت پرداخت خراج به این مملکت مغروز است و گمان نکنم حکم مقام صدارت حکم خلافی باشد.
خیر، خلاف نیست، اما شدنی هم نیست.
فالوده سرکنگبین جناب شازده.
بده من.
صدر اعظم متولی عمران و آبادانی مملکتند و اینک خزانه خالی است. بودجه عمران و آبادی محقق نمی شود مگر آنکه بقایای خراج و مالیات بزرگان وصول شود. شیخ سعید که به فرموده شما یاغی بیش نیست.
از یاغی جماعت بیشتر باید ترسید آقا.
یعنی آنقدر که به او اجازه داده شود 100,000 تومان حق این ملت را بخورد و هیچ به روی مبارک نیاورد؟
چه میگویی میرزا معصوم؟ 100,000 تومان در قیاس با قائلهی که او برا خواهد انداخت به پشیزی میماند.
قائله؟
آری، خیال میکنید همین که به شیخ سعید بگوییم باقی مانده خراجت را بپرداز آن را در طبق گذاشته تقدیم میکنم؟ خیر آقا، خیر. او مدت هاست که به دنبال بهانه‌ای میگردد تا تمامی بلوچستان و کرمان را ملک تلخ خود کند. من در تمام این مدت با پلیتیک این مردک را آرام نگه داشتم.
گمان نمیکنید این شیخ سعید را بیش از حد در منظر نظرتان بزرگ جلوه داده اید؟
میرزا معصوم، بدبختانه شما هم نمی فهمید که من چه می گویم. من صلاح مملکت را می خواهم.
خزانه خالی صلاح مملکت است؟ عجب.
از این سخنان که بگذریم، من فقط همین را می دانم که تا وقتی امثال شیخ سعید احساس بدهکاری کنند مردم این خطه در امان. 100,000 تومان بیشتر می‌ارزد یا امنیت ملک کرمان؟
آیا این که می‌فرمایید نوعی باج دادن نیست؟
آه،
وای بر حکومتی که برای برقراری امنیت مردمش چاره را در باج دادن به یاغیان جستجو کند.
میرزا معصوم، از من می‌شنوید استنتاج امور حکومتی هنوز برای شما زود است. همین مقام قاصدی را ادامه دهید، شاید انشاءالله روزی به مقام متولیگری چاپارخانه ها نائل شوید آقا.
نیت خدمتگزاری است جناب شازده. در هر لباس و هر مقامی که باشد زهی سعادت.
جگرم خنک شد. شما نمیخورید؟
اگر مرحمت فرموده در پاسخ حکم مقام صدارت هر آنچه را صلاح می‌دانید مرقوم فرمایید، زحمت را کم می‌کنم.
پاسخ من یک جمله است. به جناب میرزا تقی‌خان بفرمایید وصول باقی خراج دو برابر آن مصارف اردوکشی دارد. اگر قبول کنند مشکلی نخواهد داشت.
عنایت فرموده پاسختان را موجز برای ایشان مرقوم فرمایید که بدبختانه حافظه حقیر بسیار ضعیف است.
بسیار خوب، مرکب و قلم بیاورید. آن حکم را به من بدهید جناب ممیز الملک.
بفرمایید.
مرکب و قلم خدمت جناب شازده.
بعد از عرض ارادت به مقام صدارت اصول مالیات به اندازه دو برابر آن مصارف اردو کشی دارد. اگر قبول میکنید مشکلی نخواهد داشت. این هم مهر مخصوص من. بفرمایید میرزا مسعود، سلام ما را هم به ایشان برسانید.
هم اکنون عازم پایتخت نیستم. حکمی دیگر از میرزا تقی‌خان صدر اعظم دارم که آن را نیز باید به صاحبش برسانم.
یک حکم دیگر؟ از قرار صدر اعظم بسیار پرمشغله. آن دیگری برای کیست؟
برای شیخ سعید بلوچ.
شیخ سعید؟
هوا رو به غروب است. شبانه عازم اردوی او شوم از گرمای روز کبیر در امان خواهم بود.
دیوانگی است. از کرمان تا بلوچستان دو روز راه است. آن همراهی پر از یاقی و راز.
شازه فراموش کردند گویا از تهران تا کرمان بیش از 10 روز راه بود که صد البته از دولتی سر میرزا تقی‌خان راه ها بسیار امن بودند و من 7 روزه طی طریق کردم.
چه خیال کردید آقا؟ هنوز این خطه را نشناخته اید. آنگهی فکر میکنید شیخ سعید به شما خراج میدهند؟
من فقط مأمورم که حکم مقام صدارت را به او برسانم. همینو بس.
بسیار خوب، بفرمایید. ان شاء الله اگر به سلامت بازگردید باز هم در کرمان یکدیگر را میبینیم. البته اگر به سلامت بازگردید.
خدا نگهدار جناب مؤید الدوله.
خدا نگهدار.
عجب، یعنی مؤید الدوله با چنین وقاحتی از فرمان صدر اعظم شانه خالی کرد؟
بله، بدتر از آن تلاش داشت با ترساندن من مانع از رفتنم به اردوگاه شیخ سعید شود.
البته آقا، خدایش این یه قلم راست میگفت. از کرمان تا بلوچستان دروغ چرا؟ من یکی که 1000 بار مردم و زنده شدم. یادتون میاد آقا اولین بار که اون یاغیار دیدیم؟
خسته شدی میر آقا؟
آفتاب بی‌مروتی داره این بیابون آقا، بد جوری میسوزونه.
باید شاکر باشی که فقط آفتابش میسوزاند. انتظار داشتم در طول راه تیزی خنجر یاغیان به سوزاند امان.
وقتمون بلند بود آقا. البته از معجزه آیت الکرسی هم نباید غافل شد آقا.
چطور؟
راستش از دیشب که دروازه کرمون رو پشت سر گذاشتیم یه نفس زیر لب آیت الکرسی خوندم.
این ترسی میر آقا؟
آی آقا، مردن ترس نداره که. اسارت و بیابروی و لخت و اور کردن آدم وسط بیابون بیاب و علفه که ترس داره.
آی سیمون،
هی چی شد آقا؟ هی شوش شماز دیمون زبون نفهمه. هی
سر بر نگردم میر آقا. فقط همین را بدان که در 200 یا 100 قدمی من ادهی را سوار بر اسب میبینم.
خدا رازنن؟
نمیدنم. بر روی تلی از ماسه ایستادند و ما را زیر نظر دارند.
پس چرا بایستادیم آقا؟ بهتر نیست که فرار کنیم؟
با این اسبای خسته شانس زیادی برای فرار از دستانها نداریم.
ای آقا مهربانی عاشق، خودت به فریادمون برس. نگاه کن آقا، دارم میان.
از یاغیان بودن یا تفنگچیان مؤید الدوله؟
از یاغیای همون دوروبر بودن آقا.
خیر میر آقا، خیر. آنها یاغی نبودن. جناب مهدی قلی خان درست حد زدن. آنها از تفنگچیان شازده مؤید الدوله بودن که قصد داشتن با ارعاب ما نگذارند که به اردوی شیخ برویم.
عجب، جسارت آقا، ولی همشون بلا نسبت قلچماق بودن با تنبانای گشاد و سربلند. سیبیلاشون هم که از بناگوش در رفته بود. اونایی که بعدن اومدن تفنگچی بودن. دیدین که تا اومدن یاغیا فرار کردن.
مگر کسان دیگری هم در پی شما بودند؟
بله، اما بنده بی خبر بودم. آن روز گروه دوم که از راه رسید، دسته اول بی هیچ نزاعی راه خود را کج کرد و رفت. بعدها از سلیمان خان شنیدم که دسته دوم گروهی از مردان سلیمان خان بودن.
مردان سلیمان خان؟ حقیقتا حکایت پیچیده و غریبی داشته از سفر شما.
بله، فلواقع تمام این پیچیدگی ها به نحوی زیرکانه توسط مرحوم میرزا تقی خان ترویزی شده بود تا با یک تیر چندین و چند هدف را نشانه گیرد. بعدها دانستم که ایشان بدون آن که از کیسه ملت خرجی کنند و یا بهانه به دست اشرار بدهند، نقشه هوشمندانه تدارک دیده بودند تا با انجام آن هم مبلغ 100,000 تومان طلب ملت را از شیخ وصول کنند، هم به هیچ جنگ و نزاعی اقتدار حکومت مرکزی را به یاغیان نشاندند و از همه مهمتر مؤید الدوله که خواهرزاده شاه بود و با تیولداران آن خطه دست در یک کاسه داشت را از خطه کرمان بیرون کنند.
از نقش شما در این میدان که آگاه، اما مشتاقم تا بیشتر از سلیمان خان بشنوم. پیشتر گفته بودید که او یک روز قبل از شما همراه با سوارانش راهی کرمان شده بود، اما نگفتید مأموریت او چه بود.
مأموریت سلیمان خان به جهت انجام اوامر صدر اعظم بود که خود حکایت دیگر دارد.
و آن حکایت؟
نمیتوانید حدس بزنید؟
مهیا کردن رفاهیات شما در طول سفر.
بخشی از مأموریت ایشان همین بود، اما بخش اصلی آن ترساندن شیخ سعید بود همراه با یک حیله جنگی.
اما مگر مقام صدارت تأکید نکرده بودند که نباید هیچ نزاعی درگیرد؟
بله، قرار نبود هیچ نزاعی درگیرد، اما این را من و سلیمان خان می دانستیم، نه شیخ سعید. فلواقع میرزا تقی خان امیر کبیر طبق یک پلیتیک جنگی سلیمان خان را مأمور کرده بودند تا با حضور پراکنده خود و سوارانش در آن حوالی هم دورادور مراقب ما باشند و هم برای شیخ سعید و یارانش توهم یک قشونکشی را فراهم.
عجب، چه درایتی. مشتاق شدم تا از لحظه رویارویتان با شیخ برایم بگویید. مرا عفو کن، میدانم کم مانده شب به نیمه برسد و خسته اید، اما مشتاقم که بدانم.
اختیار دارید. فلحال جز زنده نگه داشتن یاد میرزا تقی خان و سخن گفتن از بزرگ مردی چون او چه میتوان کرد؟ میر آقا؟
بله آقا.
پذیرایی از مهدی قلی خان فراموش نشود.
چشم آقا.
Thank you.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در اواخر ماه مبارک رمضان هستیم و امروز 24مین روز از این ماه مبارک است. امیدوارم که طاعات عبادات مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. در این برنامه به شأن نزول آیات 26 و 27 سوره شریفه احزاب می‌پردازیم. با ما همراه باشید. سه طایفه از یهود به نام‌های بنی نذیر، بنی قینقا و بنی قریظه در مدینه زندگی می‌کردند. آنها قلعه‌های محکمی برای خود ساخته بودند و در وضعیت مناسب اقتصادی به کار تجارت مشغول بودند. آنها از خارج شبه جزیره عربستان و قصد دیدار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت کرده بودند، زیرا در کتاب‌های مذهبی خود خوانده از علمای خیش شنیده بودند که پیامبری در حجاز ظهور می‌کند. به این جهت برای دیدن آن پیامبر مدینه آمده بودند. آنها طبق گواهی کتابشان چنان از نشانه‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آگاه بودند که او را همچون فرزند خود می‌شناختند. لذا علاوه بر این که خود در انتظار دیدار جمال پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، برای مردم مدینه نیز بشارت ظهور ایشان را بازگو می‌کردند و با آنها مژده ظهور دین جدید را می‌دادند. اما با ظهور اسلام، اسلامی که راه‌های منافع نامشروع آنها را می‌بست و جلوی انحرافات و خودکامگی‌های آنان را می‌گرفت، نه تنها غالبا دعوت اسلام را نپذیرفتند، بلکه در آشکار و نهان بر ضد اسلام قیام کردند. یکی از خصوصیات بارز اکثریت قوم یهود در طول تاریخ پیمان شکنی است. به عنوان نمونه، خداوند از آنها در کوه طور پیمان گرفت که به فرمانهای تورات عمل کنند. آنها نیز عهد کردند، اما پس از مدتی این پیمان را شکستند و فرمان او را زیر پا گذاردند. و نیز از آنها پیمان گرفته شده بود که به پیامبر موعود، پیامبر اسلام که بشارت آمدنش در تورات داده شده بود، ایمان بیاورند و به این پیمان نیز عمل نکردند. همچنین هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت فرمود، هر سه گروه بنی قریظه، بنی نذیر و بنی قینقا با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بسته بودند که با دشمنان او همکاری و به نفع آنها جاسوسی نکنند و با مسلمانان همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. اما آنها هر زمان فرصتی یافتند از نقض این پیمان فروگذار نکردند. طایفه بنی قینقا در سال دوم هجرت و طایفه بنی نظیر در سال چهارم هجرت هر کدام به بهانه‌ای پیمان خود را شکستند و به مبارزه رویارویی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست زدند، اما شکست خوردند. از مدینه بیرون رانده شدند. بنی قینقا به سوی شهر ازرعات در جنوب دمشق رفتند و بنی نظیر قسمتی به سوی خیبر و بخشی به سوی شام رانده شدند. پیش از جنگ احزاب، حوی ابن اختب نظیری از رؤسای یهود بنی نظیر در مدینه نزد کعب ابن اسعد قرضی رئیس بنی قریظه رفت تا در جنگ احزاب او را همراه خود سازد. در حالی که کعب با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاهده صلح بسته بود، هنگامی که کعب صدای حوی ابن اختب را شنید، در قلعه را به روی او بست. حی عصبانی شد و فریاد زد: ای کعب، در را به رویم باز کن. کعب نپذیرفت و گفت: وای بر تو ای حی، چرا باز کنم؟ با این که می دانم تو مردی شوم هستی و من با محمد پیمان دارم و هرگز حاضر نیستم به خاطر تو پیمان خود را بشکنم. حی اصرار کرد تا موفق شد. آنگاه به کعب گفت: من عزت دنیا را برایت آوردم، من دریایی بیکران آبرو برایت تهیه دیدم، من قریش را با همه رهبرانش و قطفان را با همه سرانش برایت آوردم، با من پیمان بستند که تا محمد را مستأصل و نابود نکنند دست بر ندارند، و بدین ترتیب حی موفق شد کعب را بفریبد. هنگامی که خبر عهدشکنی کعب به رسول خدا رسید، آن حضرت سعد ابن معاذ را به اتفاق سعد ابن عباده برای بررسی موضوع مأمور کرد. ایشان به خوبی می دانست که نادیده گرفتن چنین خطری در داخل مدینه عاقلانه نیست، پس لازم بود که این بار قوم خیانتکار را به سادگی رها نکند. اما در این شرایط که از اطراف محاصره شده، باید با تدبیر و خیشتنداری تحمل کند و تا آماده شدن شرایط منتظر بماند. جنگ احزاب به مدد الهی و پایمردی دلاور مردان سپاه اسلام با پیروزی مسلمانان پایان یافت. سپاه بزرگ کفار از اطراف مدینه عقب نشینی کردند و با پذیرش شکستی سنگین به مکه بازگشتند. منافقان نیز ناکام ماندند و یهودیان بنی قریظه، آخرین طایفه باقی مانده یهود در مدینه که با پیمان شکنی که به مشرکان پیوسته بودند، پس از جنگ احزاب با ناکامی بسیار به قبیلهشان بازگشتند. آنان در پایان جنگ لباس از تن درآوردند و با خیال آسوده به کارهای روزانه پرداختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول نظافت و شستشوی خیش بود که جبرئیل بر او نازل شد و فرمود: ای پیامبر، سلاح بر زمین گذارده ای در حالی که فرشتگان آماده پیکار و مددرسانی به تو هستند، همکنون به سوی قبیله بنی قریظه برو و کارشان را یکسره کن. محاصره قلعه بنی غریزه توسط مسلمانان 25 روز طول کشید. یهودیان در این فاصله به مسلمانان تیراندازی می کردند و ناسزا می گفتند. اما مسلمانان مقاومت کردند و خداوند نیز ترس را بر دل یهودیان بنی غریزه مسلط فرمود. در این حال بزرگانان کعب بن اسعد به یهودیان داخل قلعه گفت: ای گروه یهود، بلایی است که می بینید به شما روی آورده و من یکی از سکار را به شما پیشنهاد می کنم. هر یک را صلاح دیدید عملی کنید. پرسیدند: بگو ببینیم چیست؟ گفت: اول اینکه بیایید با این مرد بیعت کرده و دین او را بپذیریم. برای همه شما روشن شده که او پیغمبری است مرسل و همان شخصی است که در کتاب آسمانی خود نامش را یافته اید. اگر این کار را بکنیم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ می شود و هم دین خدا را پذیرفته ایم. گفتند: ما هرگز از دین تورات جدا نشده و آن را با دین دیگر معاوضه نخواهیم کرد. دوم اینکه اگر آن پیشنهاد را نمیپذیرید، بیایید فرزندان و زنان خود را به دست خود بکشیم و سپس با محمد نبرد کنیم و حتی اموال خود را نیز نابود کنیم تا بعد از ما چیزی از ما باقی نماند، تا اگر کشته شویم بدون دلواپسی کشته شده ایم، چون نه زنی داریم و نه فرزندی و نه مالی، و اگر غلبه کردیم تهیه زن و فرزند آسان است. گفتند: میگویی یک مشت بیچاره را بکشیم؟ آن وقت دیگر چه خیری در زندگی بدون آنان است؟ سعد ادامه داد: سوم این که اگر این را هم نمیپذیرید، بیایید همه امشب که شب شنبه است و محمد و یارانش میدانند که ما در این شب نمیجنگیم، از این غفلت استفاده کرده به ایشان شبیخون بزنیم. گفتند: آیا حرمت شب شنبه خود را از بین ببریم و همان کاری را که گذشتگان ما کردند بکنیم و با آن بلایی که میدانید دچار و مسخ شدند ما نیز دچار شویم؟ نه، هرگز این کار را نمی کنیم. کعب بن اسعد وقتی دید هیچ یک از پیشنهادهایش پذیرفته نشد، گفت: شگفتا مردم بیعقلی هستید. خیال می کنم از آن روز که به دنیا آمده اید حتی یک روز هم در خود حزم و احتیاط نداشته اید. سرانجام قلعه بنی غریظه به مدد الهی به تصرف مسلمانان درآمد. گروهی از آنان تسلیم شدند و گروهی نیز به قتل رسیدند. با این پیروزی بزرگ، سرزمین مدینه برای همیشه از وجود یهودیان پاک شد. پس از دستیابی به این پیروزی تاریخی، آیه های 26 و 27 سوره شریفه احزاب نازل شد و این ماجرای فراموش نشدنی را نعمت و موهبتی بزرگ برشمرد. و کسانی از اهل کتاب را که با مشتکان هم پشتی کرده بودند از دشهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند. گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید و شما را وارث زمین و دیار اموال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ بر آن قدم به جنگ ننهادید نصیب شما کردانید و خدا بر همه چیز توانا. همراهان عزیز، به پایان برنامه حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخور تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم غم چه گویی. ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی. تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن؟ با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟
فرزندان استالین هم سرنوشت آنچنان بهتری نسبت به برادرشان یاکوف نداشتند. سویتلانا تنها فرزند استالین بود که با پدر رابطه عمیقی داشت. سویتلانا را محبوب ترین شخصیت در زندگی استالین توصیف کردند. کسی که استالین همیشه هوایش را داشت و همه خواسته هایش را مهیا می کرد. با این حال استالین معشوق دخترش را که به نوعی دامادش محسوب می شد به جرم سیاسی زندانی کرده بود و حتی گفته می شود دستور قتل دامادش را در خفا صادر کرد. عزیز دردانه پادشاه سویتلانا بعد از مرگ پدرش مجبور شد خاک روسیه را ترک کند، چرا که بعد از مرگ استالین، سیاستمداران شوروی رویکرد استالین زدایی در پیش گرفتند و در اثر همین موضوع فرزندان او را تحت فشار قرار دادند. سویتلانا تحت فشار جو ضد استالینی که بعد از مرگ پدرش بر کشور حاکم شد، مجبور بود کشورش را ترک کند. ابتدا به هندوستان رفت و از آنجا پناهنده سفارت آمریکا شد. در آمریکا به